I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سراسر محوطه ویلای اروپایی رو شکوفه های گیلاس فرا گرفته بود. خون زیر پوستم به گردش افتاد وقتی به آغوش کشیدمش. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت 4 داستان جنایی شکار و تاریکیه از پادکست داستامینوفن. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر قصه ها رو دوست داشتید و پسندیدید، این پادکست رو لطف کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. امیدوارم که از شنیدن قسمت 4 شکار و تاریکی هم لذت ببرید. قصه ما با ورود زنی زیبا به اسم شیزوکو به زندگی نویسنده نچندان مطرحی شروع شد و از همون ابتدا هم خانم شیزوکو رازش رو برای نویسنده قصه ما برملا کرد و اون راز دریافت نامه‌های تهدیدآمیز از شخصی بود به نام ایچیرو هیراتا که سالها پیش عاشق خانم شیزوکو بوده و حالا بعد از سالها که شیزوکو زندگی آروم و مرفهی داره، این عاشق شکست خورده با لقب جدیدی به اسم شوندی اوه برگشته و با فرستادن نامه‌های تهدیدآمیز ترس رو به دل شیزوکو انداخته. اما این شوندی اوه یا همون ایچیرو هیراتا حالا برای خودش کسی شده و اون هم نویسنده رمانای پلیسیه که رماناش فروش خوبی داشتن، اما هیچ کس چهرش رو به صورت واضح تا به حال ندیده. نویسنده خوب قصه ما به 2 تصمیم گرفت به خانم شیزوکو برای حل این مسئله کمک کنه. یکی علاقه‌ای که به شیزوکو پیدا کرده بود و دوم رقابتش در دنیای نویسندگی با حریفش شوندی اوه. اما شوندی اوه برخلاف اون چه ازش انتظار می رفت، بازی روانیش به فرستادن چند تا نامه و تهدید ختم نشد و اولین قربانیش یعنی روکورو اویامادا همسر خانم شیزوکو رو کشت. مرگ قریب الوقوع آقای اویامادا باعث شد تا نویسنده قصه ما بیش از پیش به شیزوکو نزدیک بشه و با کشف یه شلاق توی کشوی اتاق خصوصی شیزوکو پی به زخمای روی کمر شیزوکو و تمایلات آقای اویامادا در روابطش برد. 20 آوریل مراسم اولین ماه سوگواری برگزار شد. شیزوکو بعد از اینکه به مزار شوهرش رفت، تمام اعضای خانواده و نزدیکان رو برای سوگواری شبانه به منزلش دعوت کرد. منم دعوت شده بودم و میتونم بگم 2 که اون شب پیش اومد من رو تا ابد تحت تأثیر قرار میده. این 2 در ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارن، اما بعدن میگم سرنوشت چطور اونها رو به هم ربط داد. من و شیزوکو کنار هم در راهروی نیمه تاریک خونه راه می رفتیم. من بیشتر از بقیه مونده بودم تا خصوصی باهاش صحبت کنم. حوالی 11 برای اینکه مکالممون بیشتر طول نکشه، لااقل برای حفظ آبرو پیش خدمتکارا گفته بودم که می خوام برگردم خونم. شیزوکو ماشینی کرایه کرده بود تا من رو به خونه برسونه. راهروی بزرگی که به حال ختم می شد در امتداد باغچه است. تعدادی از پنجره ها باز بودن. وقتی از جلوی یکی از اونها رد می شدیم، شیزوکو فریادی کشید و خودش رو به من چسبوند. از جا پریدم. چی شد؟ چیزی دیدی؟ همونطور که به من چسبیده بود با دست بیرون رو نشون داد. فوراً به شونه‌دی فکر کردم، اما اشتباه کرده بود. لابلای انبوه گیاهان باغچه سگ سفیدی رو دیدم که خشخش کنان در تاریکی میان شاخ و برگ درختا ناپدید می شد. برای اینکه خیالش رو راحت کنم روی شونه‌اش زدم و گفتم فقط یه سگه، دلیلی نداره به ترسی. با اینکه قبول کرده بود چیزی برای ترسیدن وجود نداره، همونطور به من چسبیده بود. فشار لطیف دستش رو روی گردنم حس می کردم. ناگهان اون رو به سمت خودم کشیدم. نمیدونم از بخت بد من بود یا از خوش اقبالی، اما به جای اینکه منو هل بده، اون هم با فشار خفیف انگشتاش منو به سمت خودش کشید. چیزی که باعث شد منقلب بشم لبهام روی لبهای سردش بود. با دستامون رو توی آغوشم فشردم و شیزوکو لحظه به لحظه خودش رو بیشتر در آغوش من رها میکرد. حرکت ما عملی به شدت شنی بود، اون هم در شب سوگواری همسرش. فقط یادم بعد از اون بدون تبادل یک کلمه یا یک نگاه به سمت ماشین رفتیم. ماشین حرکت کرد. مدتی طول کشید تا به خودم بیام. قلبم هنوز به شدت می تپید و صورتم کماکان داغ بود. همونطور که ماشین من رو به دل شب می برد، احساس عمیق گناه با شعفم آمیخته می شد. من که غرق فکر بودم حتی متوجه مناظر اطراف نمی شدم. ولی ناگهان به نظرم رسید مدتی یه نکته حواسم رو به شدت مشغول کرده. با اتومبیل بالا و پایین می رفتم و فقط به شیزوکو فکر می کردم. بی هیچ اندیشه‌ای مستقیماً به جلو نگاه می کردم. توی همین لحظات بود که حس کردم در محور نگاهم شیئی کوچیک حرکت می کنه. شیئی که قادر به دیدنش نبودم. اول بی اختیار به اون خیره شدم. بعد با کنجکاوی بیشتر اون رو زیر نظر گرفتم و تصمیم گرفتم بفهمم چرا اینقدر نظرم رو جلب کرده. راننده مرد درشت اندامی بود با کمری نسبتاً گرد و خمیده که توی بارانی آبی رنگ تیرش فرو رفته بود و بی هیچ واکنشی مسیر بی انتهای جنگلی رو در عمق سکوت شب رانندگی می کرد. فرمون ماشین رو دو دستی گرفته بود و نگاه من هم به همون نقطه خیره بود. اون جفت دستکش قیمتی با انگشتای پت و پهنش ناسازگار بود و علاوه دستکشای زمستونیش برای اون فصل زیادی گرم بودن. اما فقط به این دلیل نبود که توجهم رو جلب کرد. اونها روی مچ دکمه داشتن. چیزی به هم الهام شد. دکمه گردی که در زیر شیروانی پیدا کرده بودم بدون هیچ تردیدی دکمه دستکش بود. نور تیرهای برق و ماشینهایی که از روبرو می اومدن لحظه به لحظه آزاردهنده تر می شد و انگار تا عمق مغزم فرو می رفت. جفت اون دکمه توی جیب پالتوی زمستونیم بود. حتی یه لحظه هم این فکر به ذهنم نرسیده بود که ممکنه اون دکمه دستکش باشه. با این حال خوب که فکرش رو میکنم میبینم مجرم حتما دستکش پوشیده بود تا اثر انگشتش باقی نمونه و کاملا منطقیه بی اون که متوجه بشه دکمه رو گم کرده باشه. با حیرت تمام دکمه های دستکش راننده خیره شدم. نه تنها شکل و اندازشون من رو کاملا یاد دکمه مینداخت که در زیر شیروانی پیدا کرده بودم، بلکه متوجه شدم یکی از دکمه های دستکش دست راستش کمه، جاش خالی بود. اگر دکمه من با اون مطابقت میکرد چی؟ ناگهان از راننده پرسیدم میتونید یه لحظه دستکشاتون رو به من نشون بدین؟ اون که به نظر میرسید از درخواست عجیب من متعجب شده اطاعت کرد و دستکش ها رو در آورد و همونطور در حال رانندگی اونها رو به سمت من دراز کرد. هاج و واج بودم. دکمه ها کاملا شبیه هم بود و همون نوشته شرکت برادران آرکی رو که پشت نیمکره اون هک شده بود داشت. کم کم ترس برم داشت. راننده مقابل من خونسردانه به رانندگی شدامه می داد. هیکل درشتش باعث شد فکر جنونآمیزی به ذهنم برسه. انگار که با خودم حرف بزنم زمزمه کردم شونه دیوه؟ اونقدری بلند گفتم که اون هم بتونه بشنوه. در آینه‌ای که بالای داشبورد نصب شده بود حرکاتش رو به دقت زیر نظر گرفتم. خودم رو در اختیار تخیل سرکشم قرار داده بودم. هیچ کدوم از خطوط چهرش عوض نشد. در ضمن شوندی اوه عادت نداشت آرسن لوپن بازی در بیاره. وقتی به خونه رسیدم انعام خوبی بهش دادم و پرسیدم یادتون میاد کی این دکمه رو گم کردین؟ متعجب از شنیدن این سوال جواب داد
از همون اول یه دکمه نداشت. آقای اویامادا به خاطر نداشتن همین دکمه دستکشاشونو به من دادن. جز این مورد فرقی با یه دستکش نو ندارن.
آقای اویامادا؟ یعنی منظورتون روکورو اویاماداست؟
بله، تقریبا همیشه اونو صبا سر کارش میبردم و شبا بر میگردوندم. مشتری خیلی خوبی بود.
چند وقت این دستکشا رو دارید؟
هنوز هوا سرد بود که اونا رو به من دادن، اما بلافاصله نپوشیدمشون. به نظرم برای رانندگی حیف بودن. امروز اولین باریه که برای کار میپوشمشون. جفت قبلی رو پاره کردم. بدون دستکش فرمون زیر انگشتام لیز میخوره. اما چرا این سوالا رو از من میپرسین؟
هیچی، دلایل خودمو دارم. حاضری دستکشاتونو به من بدین؟ جواب رد نداد. مبلغ خوبی بابتشون بهش دادم و به خونه برگشتم. بلافاصله دکمه‌ای رو که در زیر شیروانی پیدا کرده بودم بیرون آوردم. کاملاً با جای دکمه مطابقت داشت. به نظرم نمیتونستم همچین تصادفی رو پای بخت و اقبال بذارم. اما یا میشه تصور کرد که شوندی اوه و روکورو اویامادا دستکش‌هایی از هر لحاظ شبیه هم داشتن؟ به مغازه ایزومیا، یکی از مغازه‌های لوکس گینزا که در لباس‌های اروپایی تخصص داشت رفتم تا درباره دستکش‌ها تحقیق کنم. فهمیدم که این نوعشون توی ژاپن تولید نمیشه و اونا رو یقیناً از انگلستان وارد کردن. به هر حال شرکت برادران آرکی در ژاپن نماینده‌ای نداشت. روکورو یامادا تا ماه سپتامبر سال قبل خارج از کشور بود. این موضوع ظاهراً نشون میداد که اون صاحب دستکش هاست. آیا نمیشد نتیجه گرفت که خود اون دستکش ها رو گم کرده بود؟ اما در مورد شوندی اوه باور نمی کردم که تونسته باشه یه جفت دستکش از نوعی که در ژاپن ناشناخته بود تهیه کنه. خودم رو روی میز کارم پهن کرده بودم و سرم رو میون دستام گرفته بودم و بی وقفه تکرار می کردم معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ تمام توجهم معطوف به دست مویی بود که از جلوی چشمان پاک نمی‌شد و ناامید به دنبال توضیح اون کلاهگیس مسخره بودم. یکو فکر عجیبی به سرم زد. محله یامانو در امتداد رود سومیدا بود و خونه اویامادا مستقیماً مشرف به رودخونه بود. در ضمن اغلب بیون که به این موضوع فکر کنم از پنجره به جریان رود نگاه کرده بودم و حالا این موضوع به شکل دیگه‌ای برام جلوه می‌کرد و باعث تحریک تخیلم شده بود. در ذهن غبارآلودم شکلی به صورت حرف یو ترسیم شد. شاخه سمت چپ مربوط می شد به محله یامانو و شاخه راست کومیچو رو نشون می داد. خونه دوست اویامادا که باهاش گو بازی می کرد توی همین محله قرار داشت. پایه حرف یو همون پل آزوما بود. شب قتل روکورو اویامادا از بالای سمت راست حرکت کرد و تا انتهای سمت چپ پایه جایی که شوندی اوه انتظارش رو می کشیده پیاده رفته بود. لااقل این چیزی بود که تا اون لحظه تصور کرده بودیم. اما یا از جریان آب رودخونه غافل نشده بودیم؟ جریانی که اتفاقاً به سمت پل حرکت می‌کرد. آیا جنازه در همون محلی پیدا شده بود که قتل هم اتفاق افتاده بود؟ آیا منطقی تر نبود فکر کنیم جنازه با جریان آب از بالا اومده و به سکو برخورد کرده و در اونجا متوقف شده؟ جسد با جریان آب اومده، جسد با جریان آب اومده تا اون پایین. اما از کجا؟ قتل کجای رودخونه اتفاق افتاده؟ دوباره در هزار توی تاریک تخیلم فرو رفتم. چند شب پشت هم غرق در فکر و حدس و گمان بودم. چنان مجذوب پیچیدگی افکارم بودم که فراموش می‌کردم به جذابیت شیزوکو توجه کنم. با این حال تو این چند روز دوبار بهش سر زده بودم تا نکات و جزئیاتی رو بررسی کنم. هر بار هم درست بعد از گرفتن اطلاعات بیدرنگ از اونجا رفته بودم. واضح بود که رفتار منو درک نمی‌کنه. وقتی دم در به من سلام می‌کرد، توی چهرش غم و استراب موج می‌زد. 5 روز طول کشید تا به اون همه فکری که به من حمله کرده بود نظم بدم. برای پرهیز از روایتی که ممکن طولانی بشه، متن رساله‌ای که برای دادستان ایتوساکی نوشتم رو در اینجا میگم. همین که پذیرفتم دکمه پیدا شده در زیر شیروانی اتاق آرایش خانم اویامادا، همون دکمه یکی از دستکش شوهرش کنده شده، نکات بسیاری که تا اون لحظه در حاله ای از ابهام بود یکی یکی روشن شدن. اول، راز کلاهگیسی که روکورو اویامادا موقع پیدا شدن جسدش به سرداشت رو میگم و ظاهرن خودشون رو سفارش داده بود. یک نکته دیگه، همزمانی عجیب قتل و توقف نامه‌های تهدیدآمیز ایچیرو هیراتا یا همون شوندی اوه بود. بالاخره انگیزه‌های بیرحمانه و سادیستی روکورو اویامادا که پشت ظاهری محترم پنهانش می‌کرد معلوم شد. در نگاه اول ارتباط این دو عنصر ممکنه یه ذره غیر منطقی بیاد، اما من امروز میتونم منطقی که پیوند دهنده اونهاست توضیح بدم. برای اینکه حرفام مستند باشه، اول شروع کردم به جمع‌آوری مدارک بیشتر. به همین دلیل به دیدن خانم اویامادا رفتم و ازش خواستم اجازه بده تا اتاق کار همسرش رو تفتیش کنم. هیچ چیز به اندازه دفتر کار فرد درباره شخصیتش و اسرارش به ما اطلاعات نمیده. همینی که وارد محل شدم، بدون توجه به اصول نزاکت تقریبا نیم ساعت صرف باز کردن تک تک کشوها و بررسی کتابخونه بودم. بین کمدهای متعدد اونجا فقط یک کمد بود که قسمتی از اون با کلید و به دقت قفل شده بود. بعدتر از شیزوکو یا همون خانم اویامادا شنیدم که شوهرش همیشه کلیدش رو به زنجیر ساعتش می‌بسته و شب قتل اون رو توی کمربند کیمونوش گذاشته و رفته بود. من که چاره دیگه ای نداشتم، شیزوکو رو متقاعد کردم که اجازه بده قفلش رو بشکنم. کمد پر از بسته های نامه، کتاب و پاکت های حاوی مدارک بود و همینطور دفترچه هایی که اویامادا سالها یادداشت های روزانش رو داخلش نوشته بود. تک تک مدارک رو به دقت بررسی کردم. 3 تا مدرک پیدا کردم که مستقیماً با ماجرای ما ارتباط داشت. اولین مورد دفترچه یادداشت سال ازدواجش بود. این مطلب 3 روز قبل از تاریخ مراسم نوشته شده بود. تاریخ نوشته شدن با جوهر قرمز در حاشیه دفتر مشخص شده بود. محتوای یادداشت از این قرار بود: من به رابطه شیزوکو با ایچیرو هیراتای جوان پی بردم. اول شیزوکو بوده که از اون دل زده شده. هیراتا با تمام تلاشاش نتونسته دلش رو به دست بیاره و در نهایت شیزوکو از ورشکستگی پدرش استفاده کرده و ناپدید شده. خیلی خوب، من تصمیم گرفتم که گذشته رو یادآوری نکنم. پس روکورو اویامادا در زمان ازدواجش از راز همسرش با خبر بوده، ولی هرگز حرفی به میون نیاورده. سرنخ دوم من از کمد آقای اویامادا کتاب داستانی از شوندی اوه به نام بازی اتاق زیر شیروانی بود. این از اون کتابایی نیست که انتظار داشته باشی توی دفتر مرد تاجر پیشه‌ای مثل اویامادا پیداش کنی. اعتراف میکنم اول باورم نمیشد تا اینکه شیزوکو گفت که همسرش به رمان علاقه داشته. لازم اضافه کنم در ابتدای این نسخه از کتاب عکس شوندی اوه منتشر شده و ناشر در صفحه اول اطلاعاتی درباره نویسنده داده و بالاخره اینکه شماره 12 از دوره ششم مجله نسل جدید که انتشارات هاکابونکان منتشر کرده هم اونجا بود. هیچ نوشته ای از شوندی اوه در خلاصه مطلب مجله نبود، اما عکس نیم صفحه ای از نوشته هاش به اندازه طبیعی در اون دیده می شد. زیر تصویر نوشته بود دستخط شوندی اوه. بعد از بررسی دقیق عکس زیر نور آفتاب متوجه شدم کاغذ گلاسی زخیم اون پوشیده از خطهای زیادیه. یه نفر کاغذ نازکی روی عکس گذاشته بود و بارها با مداد سعی کرده بود دستخط شوندی اوه رو تقلید کنه. باور چیزی که می دیدم برام خیلی سخت بود. به این ترتیب فرضیات من یکی یکی درست از آب در می اومد. علاوه بر این همون روز از خانم اویامادا خواستم دستکش هایی رو که شوهرش از خارج آورده رو نشونم بده. بعد از یه جستجوی طولانی جفتی دستکش بهم داد که کاملا شبیه همونهایی بود که از راننده خریده بودم. اون با حالتی شگفت زده گفت که باید جفت دیگه‌ای هم باشه که نتونسته پیداشون کنه. من البته تمام مدارکی که در طول تحقیقاتم پیدا کردم رو در اختیار شما میگذارم. در ضمن ابعاد دیگه‌ای هم از این ماجرا روشن کردم. فکر میکنم بتونم فقط با استناد عناصر فوق و ذکر بعضی از حقایق رو درباره شخصیت نفرت انگیز روک و رو یامادا اظهار کنم. زیر نقاب راستگویی و مهربانی مردی پنهان بود که جز به ارضا کردن فاسدترین امیالش فکر دیگه‌ای نمیکرد. جناب ایتوساکی، معتقدم بیش از حد روی شخصیت شوندی اوه متمرکز شده بودیم. آیا ما از همون ابتدا به این بهونه که با تیرگی رمان‌ها و عجیب بودن زندگی شخصیش آشنا بودیم، غیر منطقی به این نتیجه نرسیده بودیم که تنها اون قادر به انجام همچین جنایتیه؟ بیایید دوباره شرایط ناپدید شدنش رو بررسی کنیم. اگر شوندی اوه مجرم باشه، نوع ناپدید شدنش باز هم کم و بیش اسرارآمیزه. اگرم بیگناه باشه، آیا نمیشه توی این ماجرا تأثیر مردم گریزی شدید و بیمارگونه اونو دید که با موفقیت رمان‌هاش به اوج خودشون رسیدن؟ همونطور که خودتون احتمال میدید، ممکنه به خارج از کشور فرار کرده باشه. به همین دلیلم پیدا کردن ردش برای ما دشواره. میتونم اونو تصور کنم که خودشو توی یکی از شیرکشخونه‌های محله‌های فقیرنشین شانگهای به عنوان یه مرد چینی جا زده. اصلاً تا اونجاها هم پیش نمیریم. گیریم که مجرم باشه. من نمیفهمم چرا این همه اصرار داره توی تاریکی باقی بمونه و اجرای نقشه انتقامش رو دنبال نمی‌کنه. هر چی باشه، قتل شوهر شیزوکو برای اون یه اتفاق فرعیه و اون از اون دست افرادی نیست که ناگهانی کارشو متوقف کنه، جوری که انگار نقشه اولیشو فراموش کرده. و فقط این نیست، مدارک دقیقی وجود داره که باعث میشه فرضیه مجرم بودن اون بلنگه. چطور ممکنه اون همونی باشه که دکمه رو زیر شیروانی گم کرده؟ حالا که میدونیم نمونه این دستکشا توی ژاپن پیدا نمیشه، به نظرم احمقانه است اگر تصور کنیم مردی که زیر شیروانی پنهان شده بوده شوندی او است، نه خود اویامادا. اما در این صورت میگید چرا باید اویامادا بی احتیاطی کنه و شیعی به این خطرناکی رو به راننده بسپاره؟ همونطور که بعدن هم میبینیم، فقط به این دلیل که مرتکب هیچ جنایتی به معنای حقوقی کلمه نشده بود. اگر اون فقط بازی منحرف و فاسدی رو شروع کرده بوده، اهمیت چندانی نداشته که دکمه رو کجا گم کرده. توی انبار زیر شیروانی یا جای دیگه. هیچ دلیلی نداشته که بخواد نگران باشه. به نظرم میشه با قاطعیت به این نتیجه رسید مظنون ما ایچیرو هیراتا ملقب به شوندی اوه از همون اول هیچ ربطی به این ماجرا نداشته. این حقه شیطانی روکورو یامادا بوده که ما رو به اشتباه انداخته. این تاجر محترم و ثروتمند در وجود خودش موجودی خطرناک و نابالغ رو پنهان کرده بود که در مخفیگاه اتاق خوابش به یه هیولای زشت تبدیل می شد و از شلاق زدن همسر زیباش لذت می برد. با اینکه باورش برای شما سخته، اما ترکیب فضیلت آشکار و رذیلت پنهان در وجود یک مرد اونقدرام عجیب و غریب نیست. به نظر من همه چیز باید از زمانی شروع شده باشه که اون برای کار به اروپا سفر کرده. تصور میکنم اون در لندن یا یکی از پایتخت‌های اروپایی که 2 سال در اون زندگی کرده بود به این بازی های پلید علاقه‌مند شده. اون بعد از برگشت به ژاپن در سپتامبر گذشته از عشق کوری که زنش نسبت بهش داشته استفاده کرد و شیزوکو رو قربانی خودش کرد تا بتونه تمایلات سادیستیشو خودش برآورده کنه. من در اولین ملاقاتم با خانم اویامادا در ماه اکتبر اون زخمای مشکوک رو روی گردنش دیده بودم. باور کنید وقتی کسی یک بار این حس رو تجربه کنه دچار اعتیادی لجام‌گسیخته مثل اعتیاد به مورفین میشه که خیلی سریع به نیازی شدید و تشنج‌زا تغییر ماهیت میده. شخص همواره به دنبال هیجان تازه‌ایه. لذت روز قبل دیگه براش کافی نیست. لذت امروز فردا کافی نخواهد بود. به این ترتیب دشوار نیست اگر تصور کنیم روکورو اویامادا از ضربات شلاقی که به همسرش میزده خسته شده و سرخورده و خشمگین به دنبال یه منبع هیجان جدید گشته. در این لحظه نمیدونم از کجا تعریف کتاب شوندی اوه یعنی بازی اتاق زیر شیروانی رو شنیده و موضوع غریب داستان اونو به خوندن کتاب ترغیب کرده. کافیه ببینیم کتاب در چه وضعیتیه تا بفهمیم که با چه اشتیاقی اون رو بارها و بارها خونده. در بازی اتاق زیر شیروانی شوندی تا جایی که میتونه به لذت بیمارگونهی میپردازه که از تماشای پنهانی فردی تنها به خصوص یه زن میبره. این موضوع برای روکورو یامادا چیز تازهی بوده و اون فوراً دلبستش شده. روکورو یامادا با تقلید از شخصیت داستان شوندی اوه به زیر شیروانی خونه خودش خزیده و همسرش رو زیر نظر گرفته. همسری که خودش رو دور از نگاه دیگران تصور میکرده. از اونجایی هم که در باغ به قدر کافی از ورودی خونه دور بوده، براش خیلی دشوار نبوده که مخفیانه به انبار مجاور راه رو بره. اونم بیون که خدمتکارا ببیننش یا کسی غافلگیرش کنه. در ضمن گمون میکنم خروجای شبانه متعدد اون برای رفتن به خونه دوستش کومه و انجام بازی گو فقط برای استتار ماهرانه ماجراجویی‌هاش در اتاق زیر شیروانی بوده. هنوز نمیدونم این اقبال چطور به اون رو کرده بود که بتونه از ارتباط بین شوندی اوه و ایچیرو هیراتا یه سرنخ پیدا کنه، اما این موضوع بیشک مربوط میشه به فساد اخلاقی پلیدی که اون رو وادار میکرد در پی لذتهای تازه به نویسندگی محبوبش نزدیک بشه و درباره عشق قبلی همسرش تحقیق کنه. اون نه تنها تمام مقالات پیرامون شوندی اوه رو جمع کرده بود، بلکه از کوچکترین شایعات در مورد مردم گریزی توحش آمیز و ناپدید شدن غریب اون هم نگذشته بود. وقتی حد زد که این مرد احتمالاً رقیب قدیمیش بوده، حس نفرت شدیدی درش جوونه زد. ذات پلید اون با خوندن بازی اتاق زیر شیروانی پلیدتر هم شده بود. بنابراین ناگهان به ذهنش رسید از این وضعیت جدید برای طرح دسیسه‌ای شیطانی استفاده کنه. زیر نظر گرفتن همسرش در لحظاتی که شیزوکو خودش خیال میکرده تنهاست، بیشک تمایل به دیدزنی رو درش ارضا میکرده. ولی این لذت ناقص براش کافی نبود. به عنوان جایگزین جلسات شلاق زنیش چیز تازه تری لازم بود. چیزی خشنتر، و اون فکر پلیدش رو در راه رسیدن به این هدف به کار گرفت. با نقشه نامه‌های تهدیدآمیز ایچیرو هیراتا نمایش بی سابقه ای رو طراحی کرد. اون از قبل اون شماره از مجله رو که دستخط شوندی اوه درش منتشر شده بود داشت. برای اینکه نقشش بامزه ترم بشه و واقعی به نظر بیاد، به دقت شروع کرد به تقلید دستخط نویسنده. مدرک این ادعا هم خطوط مدادی که من روی صفحه مجله پیدا کردم. به این ترتیب روکورو و یامادا به طور منظم نامه‌های تهدیدآمیز ایچیرو هیراتا رو می‌نوشت و دقت می‌کرد که اونها رو از باجه‌های پستی متفاوتی ارسال کنه. در رابطه با محتوای نامه‌ها هم موقعیت اون به عنوان شوهرش کارش رو خیلی راحت کرده بود، چرا که اون زمان گفتگوهای خصوصیش با شیزوکو نکته‌ها رو توی ذهنش نگه می‌داشت و بعد به نامه‌هاش انتقال می‌داده. علاوه بر این چون زخمای روی گردن شیزوکو فقط بعد از مرگ همسرش در حال ناپدید شدنه، مطمئنم در طول این مدت همچنان اونو میزده. اگر آقای اویامادا به هزار شیوه زنش رو شکنجه میداد، به این معنی نبود که ازش متنفره، بلکه علاقه پرستش وارانه بهش داشت که تنها با بیرحمی شکوفا میشده. شما هم به خوبی من ذهنیت این دسته افراد فاسد رو میشناسید مگه نه؟ بعد از ارائه دلایل و شواهد کافی برای اینکه ثابت بشه روکورو اویامادا نویسنده نامه‌های تهدیدآمیز بوده، باید بفهمیم چرا چیزی که فقط یه بازی بی‌رحمانه شوهری منحت بوده به آدم کشی ختم شده. باید هویت قربانی رو کشف کنیم و بفهمیم جنازه اوریانی که با کلاهکیسی عجیب زیر پل آزوما پیدا شده متعلق به چه کسیه؟ عامل ایجاد زخم مهلک بر پشتش کی بوده؟ اگر شوندی اوه توی این ماجرا دخالتی نداشته، آیا به این معنی که قاتل دیگه‌ای دست داره؟ برای پاسخ دادن به سوال‌هایی که بهمنوار روی سرم ریخته، باید سرنخ تحقیقات و افکارم رو دنبال کنم. این بود قسمت چهارم داستان جنایی شکار و تاریکی. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. قسمت بعدی قسمت آخر این داستان خواهد بود و ما قطعاً سورپرایز خواهیم شد از اینکه چه کسی قاتل قضیه است، چه کسی پشت تمام این ماجرا هاست، آیا آقای روکورو یامادا است یا کس دیگه ای؟ حتما قسمت بعدی رو دنبال کنید و از دستش ندید. اما میخواستم خوشحالیم رو قبل از خداحافظی باتون در میون بذارم، چرا که ما داخل کست باکس از 1000 نفر دنبال کننده تقریبا بالا زدیم و این خبر خوبیه. پادکست داره سیر سعودیش رو پیش میگیره و یادتون نره که هنوز که هنوزه بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با دوستانتونه. هر چقدر این پادکست پر و بال بیشتری بگیره، قطعاً انرژی ما هم خیلی مضاعف میشه و پروژه های بزرگتری خواهیم برداشت. تا قسمت بعدی و قصه بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.